ازدواج پیوند و صمیمیتی مستحکم بین زن و شوهر شکل می گیرد. با این حال ممکن است بین آنها در زمینه‌های اختلاف نظرهایی پدید آید. گاه نیز این عدم تفاهم و ناسازگاری شدت می‌یابد و زندگی مشترک خانوادگی را به خطر می‌اندازد. در چنین مواقعی قرآن طرح یک دادگاه جالب خانوادگی را برای حل اختلاف میان زن و شوهر پیشنهاد می‌کند. قرآن از خانواده‌های دو طرف می‌خواهد که در جهت رفع اختلاف آنها اقدام کنند و اجازه ندهند زندگی مشترک آنها از هم فرو پاشد، بدین گونه که یک داور از خاندان مرد و یک داور از خانواده زن به قصد اصلاح و توافق دادن زن و شوهر با هم تبادل نظر کنند و به صورت حکمیت که راهی توافقی است مشکل را برطرف سازند.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
دوستان عزیز، عارفی میگه هدایت خداوند شاید مسیری پرپیچ و خم داشته و با محدودیت و دشواری همراه باشد، اما سرانجام انسان را چون آبی زلال و جاری که در مسیر تاریخ در حرکت است با بهشت خدا میرساند. در این صورت هیچ مانعی او را از رفتن در مسیر باز نمیدارد و هیچ هراس و واهمه‌ای در انتخاب راه خود ندارد، چنان که خداوند در قسمتی از آیه 38 سوره بقره می فرماید: هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. برگ‌های یک درخت با وزش یک نسیم لرزان شده و به این سو و آن سو می روند، اما طوفان‌ها حتی به قدر ذره‌ای ریشه های آن را جا به جا نخواهند کرد. تفاوت کسانی که راه هدایت را در پیش می گیرند و در آغوش رحمت الهی قرار دارند با کسانی که در وادی گمراهی رها شده و از حقیقت دور ماندند درست شبیه ریشه و شاخه است. این یعنی هر کجا همراه خدا نباشی و هدایت و راهنمایی او را دنبال نکنی، ترس و اندوه و گمراهی در انتظار توست. فرع‌های درخت لرزانند، اصل را نیست خوف لرزیدن.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. یا بدیع الکون یا رب السماء، زدنا كرما، من ندى فضلك زدنا كرما.
دوستان عزیز، در بخش بعدی در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 54 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. بریم سراغ آیه 54 از سوره بقره.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
یادتون باشه که حضرت موسی به قومش گفت ای قوم انکم ظلمتم انفسکم، شما ظلم کردید به خودتون، به اتخاذکم العجل، من رفتم کوه طور 40 شب عبادت کنم تا کتاب آسمانی تورات رو براتون بیارم، شماها از منحرف شدید رفتید سراغ هنرمند مجسمه ساز سامری و دور گوساله سامری گرفتید، گوساله پرست شدید، بعد عاقبت شدید. خب حالا چه باد که مرتد شدید، دست از دین برداشتید، ظلمتم انفسکم، به خودتون ظلم کردید، خب چه کنیم؟ فتوبو، توبه کنید، الی بارئکم، بارئ یعنی خداوند، به سوی خالق خود توبه کنید، بازگردید، فقتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید، نه این خودکشی کنید، یعنی شمشیر دستید همدیگر رو بکشید. چرا؟ به خاطر که حکم مرتد قتل. کسی که این همه معجزه ببینه، با چشمش دید دریا خوش شد، با چشمش دید خدا اینو نجاتش داد، دشمنش فرعون رو غرق کرد، با چشمش حقانیت موسی رو دید، شکنجه های فرعون رو دیدید، من توسط موسی شما رو نجات دادم، این همه معجزه، کسی که این همه معجزه رو میبینه لج میکنه، این دیگه باید نابود بشه. یعنی هرچی معجزه و برهان قوی تر و روشنتر بشه، گردن کلفتی در مقابل این معجزه ها کیفر سختی داره، شما باید فقتلوا انفسکم. قرآن میگه علامت این که کسی دین داره یا دین نداره درباره منافقین، میگه ولو انا کتبنا علیهم، در سوره نساء آیه 66 میفرماد ولو انا، این آیه خیلی تلخه، قرآن میگه ولو انا کتبنا علیهم، اگر واجب کنیم بر اینا، بنویسیم بر اینا، یعنی بنویسیم این قطعی کنیم بر اینا که چی؟ ان اقتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید، او اخرجوا من دیارکم، از خونه هاتون برید بیرون، بگیم آقا هجرت کن، ما فعلوه الا قلیل، جز قلیلی انجام نمیدن. آقای قرائتی، شما از ایران، از تهران برو تو روستای آفریقا. میرم. آقا از منا خودتو پرت کن. میرم. از این تجارت بگذر، از این دانشگاه بگذر، از این خانواده بگذر. ما گاهی وقتا عاشق یک کسی میشیم نمیتونیم دل بکنیم. عاشق لباسی، شغلی، مدالی، پولی، وطنی، به یک یه آهنگی رو دوست داریم. میگن آقا این آهنگ حرامه. دل نمیکنی. قرآن میگه مؤمن کسی است که بدون دل بکنه. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم. مثلا میدونه این کار حرامه، ولی میگه میدونم حرامه، ولی نمیتونم دل بکنم. به هر چی دل بستیم و دل نکندیم، این گیر مکتبی داریم. شما گوساله پرست شدید، مرتد شدید، حکم مرتد قتله. کسی که این همه معجزه رو ببینه بازم بر سر گوساله، این نبودش بهز وجود، حکم شما قتله، ولی این حکم عمل نمی کنید. با اینکه قرآن فرماد که ذالکم خیر لکم، این توبه برای شما به نفعتونه، عند بارئکم، نزد پروردگار، نزد خدا توبه شما اینه که بکنید دل و خودتون رو بکشید. اگر این کاری کردید فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. کسی که مال حرام جمع کرده، توبهش اینه که تمام اموالش رو از دست بده، چون یه عمری از راه حرام پول جمع کرده، این خونه از حرامه، این فرش، این ماشین، همش از حرامه. توبه شما اینیست که یه پولی به هیئت و مسجد بدی یا گریه یا دعا یا نمیدونم، توبه شما اینه که از تمام اموال حرام با دل بکنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
با اعلامه ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. توافق خراسان رضوی و هرات برای توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی. افزایش 14 برابری ترانزیت ریلی کالا به ایستگاه روزنک. و آزادی بیش از 3000 زندانی از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. هیئت اقتصادی خراسان رضوی بر ریاست استاندار در نشستی با والی هرات و فعالان اقتصادی این ولایت نسبت به توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی در قالب گسترش شهرک صنعتی هرات و فعالیت در بخش مواد معدنی به توافق رسیده و زمینه‌های آن را بررسی کردند. در ادامه سفر این هیئت به هرات، فعالان اقتصادی دو طرف در نشستی دوستانه بخش‌های مختلف همکاری‌ها را بررسی کرده و درباره آنها به گفتگو نشستند. والی خراسان رضوی در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی و هرات گفت این نشست می تواند شناخت فعالان اقتصادی دو طرف را از یکدیگر و ظرفیت های موجود افزایش دهد و موجب نزدیکی، برادری و گسترش همکاری های اقتصادی، تجاری و معدنی دو ولایت شود. غلام حسین مظفری با بیان اینکه ملت های ایران و افغانستان با گذشته پر افتخار و مشترکات فراوان فرهنگی و زبانی تعلق دارند افزود این اشتراکات تاریخی و طبیعی باعث ارتباطات گسترده مردم دو کشور در همه حوزه‌ها از جمله اقتصادی شده و آینده همکاری‌ها را در این بخش روشن می‌کند. والی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی هرات از جمله حضور تجار و صنعتگران موفق، منابع معدنی قابل توجه، موقعیت جغرافیایی مناسب، علاقه فعالان اقتصادی به توسعه این ولایت و تلاش‌های والی هرات گفت این شرایط هرات را با منطقه مستعد برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و ترانزیتی تبدیل کرده است. والی خراسان رضوی بر حمایت ایران از برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، مشارکت متقابل در نمایشگاه‌ها، تبادل هیئت‌های اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های شناخت متقابل تأکید کرد و گفت با توجه به انواع محصولات زراعی و صنعتی در دو طرف مرز و ارتباطات قدیمی امکان همکاری گسترده وجود دارد، لذا تشکیل کارگروه مشترک برای شناسایی فرصت‌های تجاری دو جانبه و چند جانبه می‌تواند کمک شایانی در این رابطه بکند. گزارش مبسوطی داریم از همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات.
صبح روز گذشته هیئت 65 نفره اقتصادی و تجاری از خراسان رضوی وارد هرات شد. هیئتی که این بار نه فقط برای بازدید و آشنایی بلکه با برنامه مشخص، واقع‌گرایانه و به رهبری غلام حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی قدم به این سوی مرز گذاشت. همراهی این هیئت با والی هرات از همان ساعت نخست پیام آشکاری داشت. روابط اقتصادی دو ولایت باید از مرحله گفتگو فراتر رود و وارد مسیر اجرا شود. در دیدارهای رسمی، میزهای مذاکره بیشتر حول گسترش همکاری‌های تجارتی، تقویت داد و ستد مرزی، تسهیل ترانزیت و ایجاد فرصت‌های مشترک اقتصادی میان دو طرف چیده شد. امید در میان تاجران و صنعتکاران هر دو کشور موج می‌زد. بسیاری باور داشتند که این سفر می‌تواند نقطه عطفی برای رونق بازارهای مشترک و توسعه تجارت منطقه‌ای باشد. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات که در این دیدارها حضور داشت، از بازدید مشترک از شرک صنعتی هرات، ایستگاه روزنک در مسیر راه آهن خواف هرات و تأسیسات گمرک اسلام قلعه سخن گفت. او در اظهار نظر امیدوار کننده به رادیو دری گفت تمرکز جلسات بر گسترش سطح همکاری ها میان هرات و خراسان رضوی بود.
موضوعات اقتصادی بین دوستان در دو روز آینده بس خواهد شد. حجم مبادلات تجارتی ما به ایران یک حجم قابل ملاحظه هست. ما دنبال فرصت های مناسب برای افزایش سرمایه گذاری با جمهوری اسلامی هستیم و راه حل ها و مشکلاتی که پیش روی ما هست اون در حال تکمیل کردن.
قاضی زاده اظهار داشت این هیئت آمده تا ظرفیت های هرات را بررسی کند و مرز اسلام قلعه را به الگوی مبادلات اقتصادی منطقه‌ای تبدیل نماید. ایران خواستار افزایش واردات از افغانستان است و تلاش دارد بخشی از نیاز بازارهای خود را از اینجا تامین کند.
گزینه جمهوری اسلامی ایران برای تجارت افغانستان یک گزینه بسیار مطلوب است. مسیر مطمئن است به اروپا و آب‌های گرم و ما مصمم هستیم فرصت‌های بندر چابهار و بندر عباس و از مسیر روحان استفاده.
این نگاه برای اقتصاد هرات پیام مهمی دارد. اگر صادرات از مسیر درست و پایدار انجام شود، شهر می تواند به گذرگاه اصلی کالاهای افغانستان بدل گردد. معادن هرات از آهن گرفته تا سنگهای قیمتی می توانند همان حلقه اتصال اقتصادی باشند که مردم افغانستان سالها منتظر فعالسازیش بودند. جواد غیور عضو هیئت مدیره خانه معدن خراسان رضوی که در ترکیب این هیئت حضور دارد، درباره توافقات گذشته و آینده روشن همکاری ها توضیح داد. او یادآوری کرد که در نشست اقتصادی تابستان امسال در شهر مشهد با حضور والی هرات تصمیمات جدی برای بازسازی و توسعه معادن هرات گرفته شده است.
ما پیرو اون جلسه رایزنی های مختلفی برای این مورد انجام دادیم و اینجا آمدیم که در واقع اون حرف هایی که اونجا نوشته شده رو اینجا به عمل تبدیل. معتقدیم که ذخایر بسیار زیاد خدادادی معادن افغانستان که به ودیعه الهی برای ملت افغانستان گذاشته شده در کنار دانش فنی و تکنولوژی برادران ایرانی میتونه یک تحول بسیار خوب و مثبت را ایجاد کنه، زمینه اشتغال و توسعه برای هر دو ملت مفید باشه.
و یفزود ایجاد نمایشگاه دائمی مواد معدنی افغانستان در مشهد و برگزاری نمایشگاه ویژه معرفی مواد معدنی در هرات از تصمیمات مهمی است که باید عملی شود. هدف ما اجرای شدن توافقاتی است که سالها روی کاغذ ماندند.
افغانستان و خصوصا هرات ویترین مواد معدنی درجه یک دنیا است. روی مواد ما می‌خوایم کار کنیم که به سرعت جواب بده و نیاز است. اولین فازی که می‌خوام بیام جلو بحث جواهراتش هست که بتونه کمک کنه. بعد بحث سنگ‌های آهنی هستش، بعد سرب روی هستش و بعد زغال.
نمایندگان سکتور خصوصی در هرات نیز حضور استاندار خراسان رضوی و هیئت همراه را فرصت مناسبی برای تحکیم روابط اقتصادی دانستند و از ارائه پیشنهادات مشخص جهت تسریع امور گمرکی و تجارتی خبر دادند. آنان تاکید کردند که یکی از کلیدهای توسعه تجارت روانسازی مسیر راه‌آهن و ترانزیت ریلی میان دو کشور است.
در بخش اقتصادی صحبت‌های خیلی خوبی شد که ما توسعه بدیم مرز شبانه روز کنیم، پیشنهاد ما بود بخش خصوصی و همچنین اون راهی که هست ما بتونیم یک سرک دیگه به اون سمت راست گمرک به حساب ایجاد بشه که رفت آمد بتونه زیاد بشه و هم در رابطه با خط راهن به این توافق شد که توسعه پیدا کنه، شبانه روز کنه گمرک و نیروها در هر نقطه اینا رو موظف کنن که برای تلاشی و برای مشکلاتی که در مرز هسته اونا کم بشه.
از سوی دیگر شراقا حبیبی فعال اقتصادی مقیم ایران هدف اصلی سفر را پیگیری تفاهم نامه ها و قراردادهای قبلی خواند و بر وجود اراده مشترک در دو طرف برای توسعه همکاری ها تاکید کرد.
رابطه تجاری و اقتصادی افغانستان با ایران رابطه بسیار بزرگه و حجم مبادلات به مرز 3 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده بوده. برای ظرفیت وجود داره که تمام نیازمندی‌هایی که ما در بخش بازار، در بخش مواد غذایی و اقلام مختلفی که در بخش صنعت، تجارت، بازار لازم داریم از جمهوری اسلامی ایران تامین کنیم.
در همین حال کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سفر این هیئت تنها یک رویداد رسمی نبود، نمادی بود از گامی بزرگ در جهت افزایش همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی میان دو سرزمین که سال‌هاست به هم تکیه دارند.
در بخش راهن خیلی برنامه های کلونه انشالله انجام میشه. در همین ما 50,000 تن گفتم وارد شده به افغانستان که این تلاش ما اینه که 100,000 تا 200,000 بلکه تا بیشتر از این انشالله که زمینی کار هست، تجار آمدگی دارن، بار هست و این ظرفیت های هر دو گمرک باید ارتقا پیدا کنه که هر دو کشور قول دادن ولی صاحبای محترم برای تجار که انشالله این ارتقا به زودترین فرصت انجام بشه.
آگاهان امور سرمایه گذاری نیز تاکید می کنند که اگر خطوط راه آهن فعال شود، گمرک اسلام قلعه به مدل منطقه‌ای تبدیل گردد و معادن هرات با مدیریت مشترک به بهره برداری برسند، این سفر می تواند نه فقط بخشی از روند همکاری بلکه آغاز فصل نو در تجارت شرق ایران و غرب افغانستان باشد.
ما امیدواریم که در بخش ترانسپورت مشکلاتی که ما داریم اونا حل بشه و حد کانتینرهایی که یا موترهایی که ما آل روزمره داریم او به دو برابر بشه، چون مرز دو قارون بیروبارترین مرز ایران و افغانستانه.
مرزها امروز دیگر خط تفکیک نیستند. اگر تصمیم گیران بخواهند می توانند به پل‌هایی برای پیشرفت، اشتغال و رشد مشترک تبدیل شوند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرکنسول ایران در هرات با اشاره به گسترش چشمگیر حمل و نقل ریلی بین این کشور با افغانستان گفت میزان انتقال بار از طریق خطوط ریلی به ایستگاه روزنک از ابتدای امسال تا کنون از ماهانه 5000 تن به حدود 70000 تن رسیده است. علیرضا مرحمتی همچنین از انتقال سوخت از مسیر ریلی و توسعه صادرات خبر داد و افزود راه آهن افغانستان در حال اتصال به ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و در نهایت چین است که این فرصتی برای ایران به شمار می رود. و اضافه کرد تصور ناامنی باعث شده است برخی تجار ایرانی از ورود به افغانستان پرهیز کنند، اما واقعیت میدانی نشان می دهد تجارت در این کشور رونق دارد و هر کس جسارت ورود داشته باشد نتیجه مطلوب خواهد گرفت. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان را بازاری بکر، امن و سودآور برای تجار ایرانی توصیف و اظهار کرده. ظرفیت‌های صنعتی افغانستان رو به افزایش است و ایران می‌تواند در ایجاد فابریکه‌ها، ارائه مشاوره‌های صنعتی و تامین تجهیزات نقش‌آفرینی کند. و گفته مرحمتی بخش مهمی از نیاز غذایی افغانستان هم‌اکنون از ولایت شرقی ایران تامین می‌شود و این روند قابلیت توسعه دارد. او همچنین به افزایش ساخت و ساز در افغانستان اشاره کرد و گفت این شرایط می تواند فرصت بزرگی برای واحدهای تولید مصالح ساختمانی و انجینران ایرانی باشد. سرکنسول ایران در هرات همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی افغانستان اضافه کرد این کشور در حوزه خشکبار محصولات ارگانیک با کیفیتی تولید می‌کند که به اروپا و آسیا صادر می‌شود، اما به دلایل قانونی امکان ورود آن به ایران وجود ندارد و همین کالاها از مسیر قاچاق وارد بازار کشور می شوند. مرحمتی همچنین به ظرفیت واردات گوشت، محصولات زراعی، معادن و خدمات راهسازی اشاره کرد و گفت اگر تصمیم بگیریم افغانستان می تواند در مدت چند ساعت بخشی از نیازهای ایران را تامین کند. او در عین حال درباره موازنه تجاری دو کشور تصریح کرد. ایران سالانه حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات به افغانستان دارد، در حالی که واردات از این کشور تنها نزدیک به 60 میلیون دلار است که این ناترازی موجب گلایه طرف افغانستانی شده است. سرکنسول ایران در هرات با اشاره به سفر والی خراسان رضوی به همراه هیئت اقتصادی به هرات گفت در آینده نزدیک قراردادهای مهمی میان دو طرف منعقد خواهد شد. ادامه خبرها. محکمه عالی حکومت طالبان اعلام کرده است که 3204 زندانی مستحق عفو و از زندانهای کشور آزاد شدند و مدت حبس 4317 زندانی دیگر هم کاهش یافته است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
عبدالرحیم راشد سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که 3204 زندانی مستحق از زندانهای سراسر کشور آزاد شدند و همچنین مدت حبس 4317 زندانی دیگر کاهش یافته. به گفته وی، رهایی و کاهش حبس این افراد پس از بررسی و نظارت هیئت موظف انجام شده است.
وزیر 1528 بندیان خوشی یاد بند په موده کې تخفیف ورکړل سو. د یا شمیر زندانانو له ډلې 3204 مستحقو زندانانو ته عفو وسوه او 3318 نورو ته چې تخفیف ورکړل سوي وه د بند په موده کې تخفیف ورکړل سو.
در همین حال محمد نسیم سخنگوی اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان گفته که یک هیئت تحت ریاست رئیس دیوان جزای استر محکمه برای بررسی این موضوع در هر ولایت موظف شده که با عضویت نمایندگان دفتر والی، قمندانی امنیه و استخبارات در ولایت‌ها کارهای لازم را انجام دادند، از زندان‌ها بازدید نموده و نظارت کردند که در نتیجه برای بیش از 3000 زندانی که شامل زنان هم می‌شود، حکم رهایی و در مدت حبس بیش از 4000 زندانی تخفیف داده شده است. با گفته وی، هدف از این اقدام رعایت عدالت، کاهش تراکم زندانها و فراهمسازی زمینه بازگشت زندانیان به جامعه می باشد.
در زندانو چرا دستمون اداره مصمم و هوډمن نده چې در ټول زندانونو زندانیانو ته چې د دې ادارې تر چتر لاندې د حبس شپې ورځې تیری ټول هغه خدمات او لازم امکانات چې د هغوی د ژوند لپاره ضروري دي که په هره برخه کې وي ورته وړاندې کوي او لا هم هڅه کوي چې د دوی د اصلاح او بیا روزنې لپاره.
همچنان به گفته مقامات اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان، در حال حاضر بیش از 14000 نفر در زندانها و توقیفخانه‌های افغانستان نگهداری می‌شوند و این اداره تلاش‌های خود را برای فراهمسازی تمامی خدمات لازم به زندانیان ادامه می‌دهد و برای بهبود وضعیت و اصلاح آنان کار می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در حالی که هوا سرد شده و زمستان در آستانه رسیدن است، روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان شدت یافته است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
در حالی که هوا سرد شده و زمستان در آستانه رسیدن است، روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شدت یافته است. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که پلیس آن کشور در اخراج مهاجرین شدت و خشونت را افزایش داده است. ملک مجاهد علی شنواری مهاجر افغان در پاکستان میگوید مهاجرین افغان در پاکستان قبلا نیز گرفتار گردیده و اکنون نیز گرفتار و زندانی گردیده سپس اخراج می شوند.
و پنجاب کې چې د مخکې هم افغان مهاجرین نیول کېده اوس هم نیول کېږي زندانی کېږي او پس دا غین خپل هیواد ته لیږدول کېږي.
مهاجرین عملیات ناگهانی پلیس را باعث وارد نمودن اختلالات روانی و جداسازی خانواده های مهاجر می دانند. ملک ابوالخان میاخیل مهاجر دیگر افغان در پاکستان می گوید بین حکومت افغانستان و پاکستان مشکل به وجود آمده، اگر این مشکل حل شود تأثیر مثبت روی مهاجرین افغان هم می گذارد. در این حال سید عبدالجبار تخاری کنسول حکومت طالبان در کراچی از سماس امارت اسلامی با مقامات پاکستانی به خاطر حل معضل مهاجرین یاد نمودن میگوید که پاکستان در موقف خود تغییر وارد نکرده است. تخاری:
در ایالت سند ما و امرای زمامداران حکومت سند ملاقات ها کردیم و ها مرتبه اونها را از مشکلات افغان ها آگاه ساختیم و جواب اینها همین است که از طرف حکومت مرکزی فیصله همین شده که باید افغان ها ترک پاکستان را بکنند.
همچنان عبدالرزاق عدیل کارشناس امور مهاجرین از سازمان ملل و جامعه جهانی به خاطر رعایت حقوق مهاجرین در پاکستان می خواهد تا این نهادها از هرمهای فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کنند.
مسئولیت سازمان ملل و جامعه جهانی بسیار فراتر از یک بیانیه صادر کردن است. این نهادها باید از اهرم‌های سیاسی و مالی خود برای فشار حداکثری بر دولت پاکستان استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که حقوق پناهندگان بر اساس قوانین بین‌المللی رعایت می‌شود.
در این حال مهاجرین برگشت کننده می‌گویند که بدون در نظر داشته اسناد افغان‌ها از سوی پلیس گرفتار و به زور در حال اخراج می شوند که اعضای خانواده از یک دیگر بی‌اطلاع بوده، اموال، دارایی و تا اسنادشان در پاکستان مانده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
برای نخستین بار شفاخانه 50 بستر تداعی بیماری های سرطانی در ولایت ننگرهار آغاز به کار نمود. گزارشی از همکارم محمد آصف شنواری.
برای نخستین بار بیمارستان 50 تختخوابی تداوی بیماری های سرطانی در ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگوید با آغاز فعالیت این بیمارستان جلو انتقال مریضان سرطانی به خارج از کشور تا حد گرفته خواهد شد. مولوی نور جلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت در بیرون از کابل پایتخت کشور هیچ بیمارستان معیاری برای تداوی امراض سرطانی وجود نداشت که روی همین منظور با توجه به نیازمندی ها کار ساخت یک بیمارستان معیاری در چوکات بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد آغاز گردید که امروز شاهد افتتاح و آغاز فعالیت آن می باشیم.
کانسر یا د سرطانی امراض د پاره مونږه
میعیاری در شفخانه ندرلودنه. به 50 بستر و شفخانه افتتاح شده.
وزیر صحت عامه همچنان گفت ظرفیت اتاق عرضه خدمات عاجل آی سی او در بیمارستان مرکزی جلال آباد از 10 تخت خواب به 20 تخت خواب افزایش یافت. مولوی جلالی همچنان به مردم اطمینان داد که کمبود دارو در کشور به وجود نخواهد آمد. به گفته موصوف در حال حاضر 4 فابریکه تولید داروی معیاری در کشور تولید می نماید و به مراکز دیگر تولید ادویه نیز دستور داده شده تا معیارهای تعیین شده را در نظر گرفته با فعالیتشان ادامه دهد. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار از وزیر صحت عامه خواست با توجه به جمعیت این ولایت و این که بیشتر خانواده های برگشت از کشور همسایه پاکستان در این ولایت باقی میمانند، امکانات و تسهیلات بیشتر را در عرصه صحت در اختیار این ولایت قرار دهد.
من یه وړاندیز داده که چیرته نړیوالو شرکتونو سره غل دوا په برخه کې اندرنګ د وسایلو برخه کې غدل تر دعوت شي او دلته اغوی ته د کمپنۍ خلاصورو زمينه برابر شي.
ډاکټر نجیب الله انورزی یو ډاکټران بیمارستان تداوی امراض سرطانی از وزیر صحت عامه خواست تا تمام نیازمندی های این بیمارستان را برآورده نماید. به گفته موصوف در صورت اکمال و تمویل این بیمارستان تا حد زیاد از انتقال بیماران به خارج از کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد.
پروختون کې چې خدمات کې وسایل ضروري دي، نن خو ټکنالوژي زمانه ده، طبابت به برخه کې عصري ټکنالوژي ته ضرورت ده، وسایل غواړو درنه.
بر اساس معلومات در حال حاضر جمعیت ولایت ننګرهار نزدیک به 4 میلیون تن میرسد، اما هنوز هم حکومت مرکزی بودجه و دیگر امکانات سالانه نزدیک به 2 میلیون جمعیت را به اختیار اداره ولایتی ننګرهار قرار میدهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کار ساخت یک بند برای ذخیره آب روی دریای ولسوالی کلگی ولایت بغلان به شدت جریان دارد. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
کار ساخت یک بند برای ذخیره آب روی دریای ولسوالی کلگی ولایت بغلان به شدت جریان دارد. ایجاد بند روی دریای ولسوالی کلگی و تولید برق در ولایت بغلان یکی از خواستهای دیرینه مردم این ولایت بود که اکنون نزدیک به 2 ماه می شود کار عملی آن از سوی حکومت آغاز گردیده و تحقیقات ابتدایی روی خاک و جیوتکنیک آن از سوی وزارت انرژی و آب به اتمام رسیده است. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگویند کارهای ابتدایی برای ساخت این بند آغاز شده و تیم‌های تکنیکی دارند به سرعت طرحشان را در این منطقه تطبیق می نمایند. ملا محمد عمر انس رئیس انرژی و آب ولایت بغلان میگوید با ساخت این بند حدود 55 مگاوات برق تولید خواهد شد که علاوه بر ولایت بغلان مردم در ولایت های سمنگان و کندوز نیز از آن بهره مند خواهند شد.
از این بندی که لگایی که جور می شود تقریبا 55 مگاوات برق در ولایت بغلان و ولایت سمنگان و ولایت کندوز هم استفاده کند می شود. تقریبا 65 میلیون متر مکعب ظرفیت از این بند است. تقریبا 450 هزار جریب زمین از این بند آبیاری می شود.
انجینرانی که مسئولیت ساخت این بند را روی آب دریای کلگی به عهده دارند میگویند روند تثبیت خاک و ظرفیت سنجیشان در این منطقه کماکان به پایان رسیده و قرار است بخش دومی کارشان را آغاز نمایند. نظر محمد که مسئول این پروژه است در این زمینه چنین میگوید:
ما میخواهیم که ام گروه امی 1000 متر سمپل میگیریم، مثلا گروه 20 متر است 70 تا 120 1000 متر سمپل میگیریم، در لابراتوار میبریم که آیا امی خاک یا امی موادی که در اینجا است آیا قابلیت زیر داره که در اینجا بنجور شود یا نه.
در همین حال باشندگان ولایت بغلان ضمن خرسندی از آغاز کار این پروژه میگویند با ساخت این بند جدا از اینکه مشکلات بی‌برقی‌شان مرفوع می شود بلکه زمینه آبیاری هزاران هکتار زمین زراعتی نیز فراهم می گردد.
بسیار ما خوش هستیم که بسیار یک پروژه کلان است، یک بند کلان است. از نگاه برق هم برق هم چیز میشه، حل میشه مشکلات برق و چیز دیگه، آبهای زیرزمینی هم تقریبا میشه.
بغلان یکی از ولایت های صنعتی و زراعتی در شمال شرق افغانستان به شمار می رود که هنوز بسیار از زمین های آن للمی می باشد و دهاقین در آن دسترسی به آب ندارند. اکنون با ساخت این بند که ظرفیت آن حدود 65 میلیون متر مکعب آب گفته می شود قرار است 450 هزار جریب زمین توسط آن آبیاری گردد. باشندگان بغلان ابراز امیدواری می کنند که پس از ایجاد این بند دشت های بزرگ این ولایت نیز آبیاری گردد و مردم بتوانند از آن استفاده نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
و آخرین خبر این که در نشست مشترک علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با علما و رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان، راه‌های تقویت وحدت اسلامی، پشتیبانی از مقاومت فلسطین و گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و پاکستان بررسی شد. این نشست با حضور جمعی از علما و شخصیت‌های برجسته شیعه و سنی پاکستان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و در ادامه برنامه‌های سفر رسمی علی لاریجانی به این کشور برگزار شد. در این دیدار علما و رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان دیدگاه‌های خود را درباره همکاری‌های دو کشور، وحدت امت اسلامی و تحولات منطقه بیان و بر ضرورت همگرایی کشورهای مسلمان در برابر چالش‌های منطقه‌ای تأکید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این نشست ضمن قدردانی از مواضع و حمایت‌های مردم و علمای پاکستان در جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این حمایت‌ها را نشانه عمق پیوند دو ملت دانست. علی لاریجانی با اشاره به مسائل منطقه‌ای و چالش‌های امت اسلامی تأکید کرد همکاری‌های امنیتی میان ایران و پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است و حمایت از مردم فلسطین و رفع اختلافات میان کشورهای مسلمان از محورهای اصلی مذاکرات وی با بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی از جمله پاکستان بوده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به دیدارهای خود با رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس مجلس و سایر مقامات ارشد پاکستان تاکید کرد یکی از محورهای اصلی مذاکرات گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بوده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. توافق خراسان رضوی و هرات برای توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی. افزایش 14 برابری ترانزیت ریلی کالا به ایستگاه روزنک. و آزادی بیش از 3000 زندانی از سوی طالبان. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روز بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی. صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس پنجشنبه 6 قوس 1404. امیدوار هستم که در 30 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما farsudai.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. مطابق معمول برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. ادامه تنش بین حکومت طالبان و پاکستان و ضرورت کاهش تنش ها و اثرگیری مذاکرات. و تلاش بخش های حکومتی و خصوصی ایران و افغانستان برای توسعه روابط سیاسی اقتصادی دو کشور. خب دوستان، چنانچه حتما در جریان هستید، در نتیجه حملات اخیر هوایی نظامیان پاکستانی به خوست، کنر و پکتیکا در افغانستان، تعدادی غیر نظامی که بیشتر زنان و اطفال بودند کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان اعلام کرده که این حملات توسط نظامیان پاکستانی انجام شده، اما ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرده که این حملات هوایی از سوی پاکستان انجام نشده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حمله به خوست، کنر و پکتیکا را رد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم انجام این حملات را رد کرد و در اظهاراتی با انتقاد تند از حکومت طالبان اعلام کرد که اسلام آباد پس از تجربه حملات خون اخیر دیگر امیدی به همکاری طالبان افغانستان در مهار تروریسم ندارد و افزود اعتماد به دار و دسته پراکنده طالبان اشتباه بوده و پاکستان با وجود رفتار محترمانه با این گروه پاسخی درخور از آنها دریافت نکرده، در حالی که پاکستان دو نسل از آنان را پناه داده بود. این در حالی است که سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون طلوع افغانستان ضمن تشریح جزئیات حملات هوایی نظامیان پاکستانی به ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا که در نتیجه آن تعدادی غیر نظامی که بیشتر زنان و اطفال بودند کشته و زخمی شدند تاکید کرد که حکومت طالبان در زمان مناسب پاسخ لازم را به این حملات خواهد داد. ذبیح الله مجاهد همچنان گفت نظامیان پاکستانی به خاطر انحراف افکار عمومی از ناتوانی خود در تامین امنیت دست به کشتار غیر نظامیان در افغانستان میزنند.
بدون شک مردم افغانستان مصمم هستند در حفظ خاک و حریم خود از تمام
امکانات و توانایی خود در وقت مناسب و لازم استفاده خواهد کردن. پاسخ ما انشاءالله برشان واضح خواهد شد. خب به هر صورت این جنایت نبخشودنی بود و یک جنایت متکرر بود و باید هم پاسخ داده شد. طبعا یک چیزی که واضح هستی است که ابعاد نظامی و تدابیر امنیتی از جمله چیزای محرم است ولی در امون باید پاسخ داده شود. در کل ما آغازگر جنگ نیستیم، ما آغازگر تنش با کسی نبوده، ولی متاسفانه که خاک ما تحت تجاوز قرار گرفت. بدون شک پاسخ باید به گونه ای داده شود که آنها عمل انجام داد. به نظر من در پاکستان شما شاهد هستین که مشکلات ها و جنجال خود را از سالیان سال داشتن. موضوعات امنیتی زمانی که اونجا رخ میتن نیروهای امنیتیشان قاصر میمانند از جلوگیری حوادث و از جلوگیری رویدادها. زمانی که قاصر میمانند ضعف نیروهای امنیتیشان نشان میدن. با وجودی که مصارف بسیار گزافی ملت پاکستان بالای نیروهای امنیتیشان شده و میشه و این نیروها در قبال مردم خود به پاسخ میمانند، این حال باید یک عطف توجه مردم به سوی دیگر داشته باشند تا با آنها یک بهانه بکنند که گویا آنها درگیر موضوع هستند و فعالیت دارند، در حالی که میبینند طرف افغانستان هم اطفال به شهادت رساندند. این کجا از این منطقی است که این اطفالی که به شهادت رسیدند در رویدادی که در پشاور شد و مثلا در پاکستان شد مسئولیت در او داشتن یا در او ملوث بودن؟ این کدام عقل و منطق قبول میکنن؟ از خاطر به خاطر بازی دادن اذهان عامه در پاکستان، به خاطر پوشاندن ضعف خود نیروهای امنیتی پاکستان، به خاطر از اینکه مضعفای استخباراتی ارگان استخباراتی پاکستان و نظامیشان یک نه وزیر پرسش قرار نگیره، همچون جنایت را انجام میده، ورنه مسئولیت هرگز به آنها بر نمیخورد و نه ربطی داشت. ما جدیدن از میز مذاکره با آنها برخواستیم و آمدیم و تلاش‌های پیهم تیم مذاکراتی افغانستان هم بود که به مشکلات نقطه پایان گذاشته شود و دقیقاً صحبت‌های مثمر انجام شود. طرف پاکستانی متواتر درگیری و مصرف وقت کشی ها بوده. از این معلوم میشه که آنها در این مورد دو مشکلات را دارند. یکی که از کدام طرف بیرونی برایشان دستور داده شده و پروژه گرفتن که باید تطبیق بکنن. دومی که ضعف داخلی نیروهای خود را باید یک نوع توجیه بکنن که طرف افغانستان ملامتی را برگردانند و همچنین جنایت را انجام بدن. از اون خاطر شاید آنها شانه خالی میکنن از گفتگوی مسالمت‌آمیز، از گفتگوی که نتیجه و ثمره داشته باشه و به همچنین جنایت متوسل میشه.
خب صحبت‌های ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. از سوی دیگر تعدادی از مقام‌های کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان از جمله مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تنش با ابراز نگرانی از تنش‌ها و درگیری‌ها بین حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی با برگزاری جلسات و برنامه‌ریزی سفرهای به دو کشور طرفین را به خویشتنداری و حل مسائل فی مابین از طریق گفتگو و مذاکره دعوت کردند. کارشناسان افغانستانی مانند عبادالله صادق هم معتقدند راه حل تنش‌ها بین کشورها جنگ نیست و باید از طریق سیاست و گفتگوهای سیاسی به تنش‌ها و منازعات پایان داده شود و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد هم نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. با هم بشنویم صحبت‌های آقای عبادالله صادق، یک تن از کارشناسان افغانستانی را.
جنگ هیچ وقت راه حل نبوده. در افغانستان ما دیدیم که وقتی انگلیس ها حمله کردن، بعد از روس ها حمله کردن، به تعقیبش امریکایی ها حمله کردن، که میبینیم اینا قدرت های بزرگ جهان بودن، امپراتوری های بزرگ داشتن و همچنان عالی اعضای شورای امنیت هستند در ملل متحد. اینا فاتحین جنگ دوم جهانی هستند، ولی در افغانستان عرصهشان ناکام ماندن. به این لحاظ گفته میتونیم که وقتی کشورهای بزرگی چون این سه کشور بزرگ جهان در افغانستان به لحاظ نظامی ناکام ماندن، لحاظا هیچ رای حل برای منازعات سیاسی جنگ نیست، فقط سیاست است، دیپلماسی است، گفتمان سیاسی است او اگر در داخل افغانستان است، با پاکستان است، با کشورهای منطقه است، حتی ما بالای ملل متحد صدا میکنیم. وظیفه اساسی از اینا همی است که اینا همکاری را به وجود بیارن، اینا صلح و ثبات جهان را باید تضمین کردن در منشور ملل متحد، در اساس، در ماده هایشان، در اساس ملل متحد. ملل متحد به خاطر امی ایجاد شده، این اتحاد ملت ها را نمایندگی میکنه. ملت ها در عذاب هستند، در تکلیف هستند از خاطر امو سیاست های نابخردانه. مثلا اگر افغانستان را در نظر بگیریم که اضافه از 45 سال میشه که اینا در آتش جنگ میسوزن، شما کجاستین ملل متحد؟ شما کجاستین شورای امنیت؟ شما که خودتان ناقضین حقوق بشر هستین، شما کشورایی هستین که خودتان استعمال بم اتم برای خود اجازه دادین، شما سلاح دسته جمعی تولید میکنین، شما بالای کشورها حمله میکنین. شما حتی میگین که به خاطر از اینکه ترامپ حال امو جایزه نوبل صلح را بگیره، باید کشورها را به جنگ بندازه و پس بالایشان صدا بکنه جنگ‌های مصنوعی. مثلا جنگ هند با پاکستان در ظرف چند روز، دو یا سه روز بالایشان صدا کرد و خاموش شد. اینا رو میخواین که ترامپ با یک صدا در موقت انتخابات میگفت که در 24 ساعت ما جنگ اوکراین با روسیه به اختتام میرسانم. آمدیم سر ازی که در افغانستان ما مسائلی بسیار عمیق سیاسی در داخل افغانستان داریم، همچنان با پاکستان داریم. با پاکستان هم میتونیم مذاکره بکنیم، البته که مذاکره منطقی تکنیکی. و در افغانستان قانون اساسی باید داشته باشیم، لویه جرگه تدبیر بکنیم. در این شرایط حساس ضرورت است که ما ملت گرد هم جمع بکنیم، به خاطر گرد همایی همه افغان ها در افغانستان. لویه جرگه یک بنیاد است تا بتونیم که از چالش های داخلی و بیرونی نجات کنند.
سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. صحبت های محترم عبادالله صادق بود، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. رویداد دیگری که می خواهیم در ادامه برنامه بان بپردازیم در رابطه با مراودات اقتصادی ایران و افغانستان است. همونطور که در بخش های مختلف خبری هم در جریان قرار گرفتید، هیئت 65 نفره اقتصادی و تجاری ولایت خراسان رضوی به ریاست غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی پیشتر به ولایت هرات افغانستان سفر کرد و اعضای این هیئت با مسئولان حکومتی و بخش خصوصی این ولایت دیدار و گفتگو کردند. در دیدارهای طرفین بر گسترش همکاری‌های تجارتی، تقویت داد و ستد مرزی، تسهیل ترانزیت و ایجاد فرصت‌های مشترک اقتصادی میان دو طرف تأکید شد. کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که این سفر می‌تواند نقطه عطفی برای رونق بازارهای مشترک و توسعه تجارت منطقه‌ای باشد. یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات که در این دیدارها حضور داشت، از بازدید مشترک از شهرک صنعتی هرات، ایستگاه راه آهن خواف هرات و تأسیسات گمرک اسلام قلعه سخن گفت و تأکید کرد که تمرکز جلسات بر توسعه همکاری ها میان هرات و خراسان رضوی بود. خدمتتون بگوییم که مسئولان دولتی و بخش خصوصی ایران و افغانستان از مدت ها قبل تلاش دارند تا روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را توسعه دهند. در همین راستا حدود یک ماه قبل نمایشگاه فرصت های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در ولایت خراسان جنوبی ایران با حضور پرتعداد مسئولان، تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی و ایرانی برگزار شد. هفته گذشته هم بزرگترین سالن نمایشگاه ملی و بین المللی کابل به شرکت‌های ایرانی واگذار شد. به گفته صاحب نظران، توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور همسایه نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دو کشور و منطقه خواهد داشت. تاجران و سرمایه گذاران دو کشور هم خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجارت و ترانزیت برای روانسازی فعالیت‌ها در این عرصه هستند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی کرده با عبدالاحد رحمانی، رئیس اتحادیه میوه و تربار یا ترکاری ولایت هرات افغانستان و در ابتدا از وی در مورد ظرفیت‌های اقتصادی میان ایران افغانستان به ویژه در این حوزه و چگونگی استفاده از این ظرفیت‌ها پرسید.
قطعا دو کشور برادر هم مرز و با یک مرز سهل الوصول 920 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران دارن، میشه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده کرد، اما متاسفانه در سالیان اخیر کمتر استفاده شده. شما بهتر میدانین که حوزه توسعه تجارت و اقتصاد حوزه مشترک میخواهد، کار مشترک میخواهد، نگاه های شرکای اقتصادی باشه، نه نگاه های مصرفی. به این اساس در تمام دنیا شما سراغ نداریم هیچ کشوری به تحول و ترقی و پیشرفت رسیده باشه الا ای که سکتور خصوصی محور باشه، و هرگاهی که دست به دامن سکتور خصوصی باشیم از این مجراها میتونیم اقتصاد دو کشور به هم قفل بزنیم. وقتی اقتصاد به هم قفل شد و گره زده شد و وابستگی های اقتصادی پیدا شد، امنیت در مرزها به صورت منظم تأمینه. افغانستان با ظرفیت ها، مؤلفه ها و پتانسیل های خوبی که داره، میوه های ارگانیکی که ما داریم در این سالهای اخیر به برکت امنیتی که هم داره، ما توانایی صادرات میوه سبزیجات به تمام نقاط ایران، به تمام نقاط جهان، به هر بسته بندی و سورتینگی که خواسته باشن داره.
جناب رحمانی، خب افغانستان یکی از کشورهایی که شاید برخ میوه های خیلی زبان زد باشه در جهان. شما خب در هرات تشریف دارین، انگور هرات شوره جهانی داره. میخواستم ببینم چی تلاش های صورت گرفته که تا میوه های افغانستان به بازارهای جهانی را پیدا کنه.
بسیار نکته خوبی اشاره کردین، اما هنوز هم تجارت و صنعت ما و زراعت ما به صورت بدویه. در قسمت زراعت و مالداری اونطوری که ما انتظار داشتیم کار نشده. به نبود علم و دانش و فناوری جدید ما هنوز راه طولانی داریم، اما باز هم حرکت های اندک و کوچک ایجاد شده. اندک باغ های تجارتی میوه در هرات ایجاد شده. در افغانستان هنوز ما به سمت برندسازی ملی نرفتیم. امیدوارم روزی باشه به عنوان یک برند ملی میوه‌جات افغانستان در بازار جهانی جایگاه خود پیدا کنه و اجلاس ها و نمایشگاه ها زمینه برای ارتقا بیشتر ظرفیت ها، برای از این که ما از دانش و فناوری جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم موعد واقع میشه. امیدوارم که تلاش ها در این قسمت بیشتر بشه. شما بهتر میدانید که بزرگترین صنعت در جهان کشاورزیه. در طول تاریخ انقلاب های کشاورزی قبل از انقلاب های صنعتی بوده و جز لاینفک بشری و زراعت و مالداری یکی از جمله تجارت های سبز آلودگی محیط زیستی نداره و صدها و هزارها فواید دیگر.
در حال حاضر ورود میوه های افغانستان به جمهوری اسلامی ایران چگونیه؟ با توجه به اینکه خب ذائقه ها خیلی مشترکه، مثلا خیلی ها شاید انار قندار بخواین در ایران مصرف کنن یا انگور هرات یا سایر محصولات، در حال حاضر چگونیه داد و ستد در عرصه؟
متاسفانه در قسمت میوه سبزیجات افغانستان هیچ نوع میوه سبزیجات افغانستان در بازارهای ایران ورود نکرده، یعنی هنوز در سیستم گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود میوه‌جات داده نشده. تقاضای ما این حداقل کار که میتونه به قدم اول برداشته بشه تعرفه‌های ترجیحی وضعشه. شما میزان صادرات و واردات افغانستان رو ببینین، قطعاً به درجه غیر متوازنه. در همین 6 ماه سال اول هجری شمسی حدود 1.6 میلیارد دلار ما صادرات ایران به افغانستان داشتیم، در حالی که حدود 70 میلیون دلار صادرات به ایران داریم، هم صادرات میوه‌جات خشک و پنبه. اما در حوزه میوه‌جات متاسفانه تا هنوز هیچ نوع میوه در بازار ایران صادر نشده، در حالی که نیاز بازار ایرانه. میوه ارگانیک مقرون به صرفه و قطعا برای مستهلکینی که در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سایر شهرهایی که هم مرزن با ایران، اگر اینا وارد بازار باشه قطعا استقبال بی‌نظیری میشه و دوستان ایرانی بعد از طعم جانانه این میوه‌های ارگانیک قطعا راغب میشن به افغانستان سرمایه مشترک ایجاد بکنن و این بستر بیشتر گسترش بدن. وعده های داده شده، امیدواریم که اینها به عمل بیانجامه.
یکی از چیزهایی که در بحث صادرات خیلی مهمه در جهان امروز پروسس و بسته‌بندی اون مواد که به هر حال خریدار راغب بکنه که تا او از اون مواد استفاده کنه، حالا اون میوه یا سایر محصولات. در بخش میوه‌جات پروسس و بسته‌بندی در حال حاضر چگونه در افغانستان؟
قطعاً بسته‌بندی جزئی از اجزای رغبت مشتری به بازاره و 50% مفاد بار در بسته‌بندی مرغوبه. کالایی که از افغانستان صادر میشه امروز الحمدلله صدخانه های معیاری، پروسس خانه ها، بسته بندی های نظر به تقاضاهای کشور مقصد میتونه افغانستان بسته بندی کنه. اما یک وجه دیگری همی است که به صورت فلوار دوستان ایرانی از ما میور بگیرن، در مرزهای مشترک که ما داریم صدخونه های مشترک ایجاد بشه و در اونجی از این ظرفیت ها استفاده بشه و بسته‌بندی بهتر و مرغوب‌تر بشه. ما کشورم بعد از 45 سال جنگ قطعا نواقص وجود داره